Radio.
ساعت 5 عصر. سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در رأس گزارش هایی که در این برنامه نشر می شوند خواهید شنید که اداره امنیت ملی افغانستان میگه در هر حمله تروریستی و انتحاری که در این کشور صورت می گیرد چندین کشور خارجی و استخبارات خارجی دست دارند. گزارش مفصل این موضوع را در برنامه می شنویم، اما بعد از اخبار افغانستان منطقه و جهان، در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه عملیات خاص امروز در شرق این کشور نوتن از عساکر دولتی کشته شدند و حکومت برطانیه امروز اعلان کرد که 1200 سرباز دیگر را برای محافظت از بازی های المپیک سال جاری در لندن توظیف خواهد کرد. ولی قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم ستاره فروخ.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید از یک حمله گروهی بر یک هتل مجلل در شهر کابل جلوگیری کرده است. مقام های امنیتی ولایت میدان وردگ از رهایی 5 پلیس از چنگ مخالفین مسلح در این ولایت خبر دادند و مقام های ولایت کنر میگویند ده ها فیر راکت بار دیگر بر ولسوالی دانگام این ولایت از قلمرو پاکستان پرتاب شده است. تفصیل خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که به تازگی از یک حمله گروهی بر یک هتل مجلل در شهر کابل جلوگیری کرده است. شفیق الله طاهری، معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که با برهم زدن این پلان مخالفین مسلح جلوی یک رویداد خونین در کابل گرفته شده است.
خوشبختانه موظفین ریاست عمومی امنیت ملی موفق به جلوگیری و خنثانمودن یک مورد حمله بسیار کلان گروهی تروریستی در یکی از هتل‌های بسیار مشهور و 5 ستاره کابل شدند و جلوگیری شد از کشته شدن ده‌ها و صدها هموطن ما در شهر کابل.
آقای طاهری در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد و گفت که موظفین امنیت ملی اخیراً چندین تن از افراد را در سایر ولایت‌ها نیز به اتهام انجام اعمال تخریبی بازداشت کردند. مقام های امنیتی ولایت میدان وردک از رهایی 5 پلیس از چنگ مخالفین مسلح در این ولایت خبر دادند. عبدالقیوم باقیزوی، قماندان امنیتی ولایت میدان وردک، به رادیو سوری گفت که این افراد پلیس در جریان عملیات آزاد شدند که از صبح وقت امروز در ولسوالی جلریز این ولایت برانداخته شده بود. به اساس گزارش ها این منصوبین پلیس به تازگی در مسیر راه بامیان از سوی مخالفان مسلح اختطاف شده بودند. پیش از این محمد حلیم فدایی، والی میدان وردک، به رادیو زوری گفت که تا حال 15 تن از مخالفین مسلح در این عملیات کشته شدند. مخالفین مسلح در این مورد ابراز نظر نکردند. مقام های محلی ولایت کنر میگویند ده ها راکت از خاک پاکستان شب گذشته بر ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. فضل الله وحیدی، والی کنر، امروز به رادیو آزادی گفت این راکت ها که تعداد آن به 70 فیر میرسد در مناطق کچلی، سورکمر و زورباروال ولسوالی دانگام اصابت کردند. والی کنر افزود این حملات تازه راکتی از آن سوی سرحد تلفات جانی به دنبال نداشته، اما باعث شده تا صدها خانواده خانه هایشان را ترک نمایند. و آیسف با بخش اعلامیه خبر داده که یک سرباز بین المللی امروز در شرق افغانستان در یک حمله مخالفان مسلح کشته شده است. در اعلامیه در مورد محل دقیق رویداد و هویت این عسکر چیز گفته نشده است. حالا هم با جاوید نعیمی باشید که تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را دارد.
تشکر از همراهیتان. تا ایل آزاد، این هم خبرهای منطقه و جهان. مقامات در تاجیکستان میگویند در نتیجه عملیات خاص امروز در شرق این کشور 9 تن از عساکر دولتی کشته و 25 تن دیگرشان زخمی شدند. این عملیات به منظور سرکوبی یک گروه مظنون که گفته می شود در قتل یک مامور ارشد کمیته دولتی برای امنیت داخلی تاجیکستان دست داشته صورت گرفته است. خبرگزاری های انترفاکس و ایترتاس ارقام کشته شده های این عملیات را به نقل از مقاماتی که نام هایشان گرفتن نشده گزارش دادند. به گفته مقامات چندین تن از شورشیان هم در این عملیات کشته و شمار از آنها به شمول 5 افغان دستگیر شدند. این عملیات در حمایت هلیکوپترهای اردوی تاجیکستان صبح امروز در منطقه بدخشان آن کشور آغاز شد. مردان مسلح امروز در شمال غرب پاکستان بالای کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان حمله کردند. مقامات میگویند در حمله امروز که در بیرون جمرود در منطقه قبایلی خیبر صورت گرفت، یک راننده کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. به گفته این مقامات، حمله کننده ها سوار بر موترسایکل بودند و از محل حادثه فرار کردند. حمله امروز پس از بازگشایی راه‌های اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان، نخستین مورد از چنین حملات به حساب می آید. انتظار می رود دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امروز در استانبول ترکیه برگزار شود. در این نشست که در سطح معاونین مذاکره کننده های 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان با ایران صورت می گیرد، روی احتمال اثرگیری گفتگوها در سطح عالی بحث خواهد شد. دور گذشته مذاکرات به خاطر تقاضای غرب از ایران جهت متوقف ساختن غنی‌سازی یورانیم این کشور از هم پاشیده بود. مایکل من، یک سخنگوی کاترین هشتن، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، میگوید ملاقات امروزی آزمایش خواهد کرد که چگونه خلاهای موجود در موقف کشورها کاهش می‌یابد. مخالفین حکومت سوریه نیروهای امنیتی این کشور را متهم کردند که اسلحه کیمیاوی را در نزدیک سرحد این کشور انتقال دادند. دگرمن قسیم سیدان از اردوی آزاد سوریه میگوید مخالفین معلومات در مورد انتقال اسلحه به میدانهای هوایی را که در نزدیک سرحدات این کشور قرار دارد تایید کردند. این خبرها تا هنوز از سوی منابع دولتی سوریه تایید نشده است. اما یک روز پیش از این جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه گفته بود که اگر کشورش توسط این نیروی خارجی هدف حمله قرار گیرد، حکومت سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده خواهد کرد. هر گونه سلاح کشتار جمعی و یا اسلحه کیمیاوی که جمهوری عربی سوریه در اختیار دارد، هیچگاه و هیچ وقت علیه مردم سوریه در جریان بحران در هیچ شرایط استفاده نخواهد شد. هیچ مهم نیست که بحران چگونه ادامه می‌یابد. منشی عمومی سازمان ملل متحد در این حال گفته دمشق به خاطر این تهدیدش سزاوار سرزنش است. بان کی‌مون از جامعه بین المللی خواست تا آماده جلوگیری از عملی شدن این تصمیم دمشق باشد. و حکومت بریتانیا امروز اعلان کرد که 1200 سرباز بیشتر را برای محافظت از بازی‌های المپیک 2012 لندن توظیف خواهد کرد. به این ترتیب 18200 سرباز اردوی بریتانیا برای تامین امنیت مسابقات المپیک موظف خواهند بود. همچنان بیش از 20,000 تن از افسران امنیتی هم از بازی‌های المپیک که قرار است به روز جمعه 27 جولای برگزار شود توظیف خواهند بود. مقامات بریتانیایی در مورد علت افزایشی که امروز اعلان شد جزئیات ندادند، زیرا هیچ نشانه از کدام هشدار مشخص وجود نداشت. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در عقب هر حمله تروریستی در این کشور، چندین کشور و سازمان استخباراتی خارجی دخیلند. یک افسر ارشد آمریکا متهم شده که تحقیقات فساد اداری در شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل را به تعویق انداخته است. رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که تعداد از مقامات حکومت افغانستان با استفاده از موقف و مقام خود پولدار شده اند. دکتر عزیزالدین در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
تقریبا 5000 نفر نظر به قانون باید دارایی خود ثبت کنند و مامورین افغانستان. از این جمله 3500 نفر تالی از 3600 نفر اینا ثبت کردن داراییش به شما افتاده است. بعضی وزیر صاحبایی بودن که قبلن
در گزارش دیگر میشنوین که سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان از کندی واکنش دولت در برابر حملات راکتی از سوی پاکستان انتقاد می‌کنند. تحولات منطقه را با مصاحبه درباره عملیات حکومت تاجیکستان در ولایت بدخشان این کشور دنبال می‌کنیم و گزارش هم از انکشافات اخیر اوضاع در سوریه داریم. در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را می‌شنوید، با ما باشید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در عقب هر حمله تروریستی در این کشور چندین کشور و سازمان‌های استخباراتی دخیلند. معاون سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت دامنه حمایت از جنگ و تروریسم در افغانستان حتی تا کشورهای جنوب آسیا می‌رسند. شفیق طاهری همچنان از بازداشت بیش از 240 حمله کننده انتحاری طی دو سال اخیر نیز خبر داد که به گفته او برخی آنها قصد ترور شخصیت‌های برجسته کشور را داشتند. این در حالی است که به خاطر آنچه ناتوانی در جلوگیری از حملات تروریستی و ترور شخصیت‌های مهم خوانده می‌شود، اخیراً اداره امنیت ملی افغانستان با انتقادهای زیاد روبرو بوده است. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه ترور زنجیره‌ای شخصیت‌های مطرح در افغانستان نگرانی‌های مردم به خصوص اعضای شورای ملی این کشور را در پی داشته است. ریاست امنیت ملی افغانستان هرچند ادعا می‌کند که تلاش‌ها برای جلوگیری از حملات تروریستی در کشور به شدت ادامه دارند، اما به گفته معاون سخنگوی اداره کشف حملات انتحاری حتی در کشورهای پیشرفته جهان کار دشوار است. شفیق الله طاهری به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که جنگ و تروریسم در افغانستان از حمایت برخی کشورهای همسایه و منطقه برخوردارند.
در افغانستان در عقب هر تروریست چندین کشور و چندین پایگاه و سازمان استخباراتی قرار دارد. متاسفانه هنوز هم حلقات حامی افراطیت در سطح کشورهای همسایه و منطقه از تروریسم و از جنگ در افغانستان حمایت میکنند و گستردگی و پهنای جنگ در افغانستان در کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا و تعداد از کشورهای منطقه و همسایه ما ریشه دارد.
هرچند آقای طاهری از کدام کشور مشخص نام نبرد که به گفته او از جنگ و تروریسم در افغانستان حمایت کند، اما پیش از این گزارش های پخش شدند که پاکستان و ایران در تلاش برهم زدن امنیت این کشورند. از سوی دیگر سخنگوی ریاست امنیتی ملی میگوید در کمتر از دو سال اخیر نزدیک به 250 تن که قصد انجام حملات انتحاری را داشتند توسط نیروهای این ریاست بازداشت شدند. به گفته آقای طاهری برخی از این افراد در تلاش هدف قرار دادن تعداد از شخصیت‌های برجسته به شمول معاونان ریاست جمهوری بودند.
در طی کمتر از دو سال اخیر به تعداد 241 نفر افراد انتحاری را همراه با واسکت انتحاری و آماده به انتحار دستگیر بکنند. این کسایی که دستگیر شدند اهدافشان مانند جلالت ماب، معاون صاحب اول ریاست جمهوری، معاون صاحب دوم ریاست جمهوری، محترم استاد سیاف، اعضای کابینه، اعضای بیشمار ولسی جرگه و مشران جرگه، حضرت صاحب سبقت الله مجددی.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که در چند سال اخیر شماری از شخصیت‌های مطرح در افغانستان مورد حملات انتحاری و مسلحانه قرار گرفته و جان‌هایشان را از دست دادند. هفته گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت سمنگان، احمد خان سمنگانی یک عضو ولسی جرگه و رئیس امنیتی ملی این ولایت همراه با حدود 20 تن دیگر کشته شدند. در عین حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان نهادهای امنیتی به خصوص ریاست امنیتی ملی این کشور را مورد انتقاد قرار می‌دهند که نتوانستند جلو حملات تروریستی و ترور شخصیت‌های مهم را بگیرند. در پیوند به همین مسئله حتی برخی از نماینده‌های مردم خواهان به استیضاح کشانیدن مقام‌های امنیتی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:14 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک افسر ارشد آمریکا متهم شده که تحقیقات فساد اداری در شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل را به تعویق انداخته است. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از همکارم غفور ملکزاده متین میشنویم.
یک جنرال بلندپایه آمریکایی در افغانستان بنابر دلایل سیاسی از تحقیق و رسیدگی از فساد اداری و سوء استفاده در یک شفاخانه در افغانستان جلوگیری نمود. این مطلب را آژانس خبری رویترز گزارش داد. دگروال متقاعد گرال گروزا که به حیث مشاور با نیروهای آمریکایی در افغانستان خدمت می نمود، جنرال ویلیام کالویل را به جلوگیری از امر تحقیق روی فساد اداری و سوء استفاده در شفاخانه سردار محمد داودخان در کابل متهم نمود. این شفاخانه از طریق ایالات متحده آمریکا تمویل می گردد. قرار است دگروال گروزا موضوع به تعویق افتادن تحقیق را به روز سه شنبه به کنگرس ایالات متحده آمریکا بیان کند. گروزا در یک سند که به کمیته فرعی بررسی و اصلاحات مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده گفته است، شواهد روشن وجود دارد که جنرال کالویل تقاضا نمود تا تحقیق در مورد فساد اداری شفاخانه سردار محمد داودخان الا ختم انتخابات ماه نوامبر سال 2002 میلادی کانگرس به تعویق بیفتد. به گفته وی بعد از انتخابات او نیز تلاش نمود تا زیر دستان خود را وادار بسازد موافقه کنند که ضرورت برای چنین تحقیق وجود ندارد. دگروال گروزا و یک تعداد دیگر از مقامات آمریکایی میگویند آنها در صدد آن هستند تا مشکلات شفاخانه محمد داودخان را که توسط ایالات متحده آمریکا تمویل میگردد به کمیته فرعی بررسی و اصلاحات مجلس نمایندگان بیان کنند. این کمیته در نظر دارد تا ادعا را در مورد به تعویق افتادن تحقیقات از طرف مقامات نظامی مورد بررسی قرار بدهد. دگروال وینیشنگز یک سخنگوی اردوی امریکا گفت جنرال کالویل از این موضوع استقبال می نماید و حاضر است به هر نوع پرسش جواب بگوید و من اطمینان دارم زمانی که همه حقایق ارائه شد و مورد بازرسی قرار گرفت تمام ادعاها غلط ثابت خواهد شد. بنوشته آژانس خبری رویترز ماه گذشته جسن شیفتز از حزب جمهوری خواه بلیون پنیتا وزیر دفاع نامه فرستاد و از وی خواست تا وزارت دفاع امریکا تحقیق نماید که آیا رهبران نظامی واقعا در صدد آن بودند تا گزارش ها مبنی بر سوء استفاده از سال 2010 را در مورد شفاخانه پنهان کنند و مخفی نگه دارند؟ موضوع سوء استفاده در شفاخانه در سال گذشته و بعد از آن مورد توجه کانگرس آمریکا قرار گرفت که روزنامه وال استریت جورنال گزارش‌های را درباره فساد اداری در شفاخانه محمد داودخان منتشر ساخت. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا مشکلات شفاخانه را تایید نمود و گفت تحقیقات و اقدامات لازم در این مورد ادامه دارد.
در گزارش همکارم شنیدید که یک افسر ارشد آمریکا متهم شده که تحقیقات فساد اداری در شفاخانه محمد داودخان در کابل را به تعویق انداخته است. در این میان رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که شماره از مقامات حکومت افغانستان که در گذشته پول نداشته اند اکنون با استفاده از موقف و مقام خود پولدار شده اند. آقای عزیز الله لودین روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنین گفت که از مجموع 5000 مقام حکومتی تا کنون 3000 تن آنان دارایی‌های خود را نزد حکومت ثبت نمودند. در مورد تثبیت دارایی‌های مقامات حکومتی افغانستان فرشته ندا مصاحبه‌ای را با آقای عزیز الله لودین انجام داده است.
تقریبا 5000 نفر نظر به قانون باید دارایی خود ثبت کنند به مامورین افغانستان. از این جمله 3500 نفر تا 3600 نفر اینا ثبت کردن داراییش پیش ما افتاده است. بعضی وزیر صاحبایی بودن که قبلا اینا فرما را ثبت کرده بودن، آل باز دوباره به دوری دوم که اینا وزیر شدن پس فرمای جدید بر از اینا روان شده. یک تعدادش رو خانه پوری کردن روان کردن، یک تعداد هنوز مانده. ما انتظار داریم که بزودی
میشن ماشاءالله ببینن کدام افراد هستن اینا.
مثلا وزیر آقای سنگین وزیر مخابرات اینا نو باز دوباره آل رای اعتماد گرفتن، آل ما نو فرما روان کردیم که اینا پر کنن. یا مثلا آقای وزیر انکشاف شهری اینا معین بودن، اما وقت فرمای خود پر کرده بودن، آل دوباره که وزیر شدن پس دوباره داره ایجاب میکرد که ما بر اینا فرمان روان کنیم، یا وزیسته به ساعت عامه، یا وزیسته به انکشاف شهری ببخشه. اینا باید فرمان رو خانه پوری میکرد.
آقای لودین، ای چطور مشخص میشه که آیا جایداد واقعا قانونی است یا غیر قانونی؟
یه وقتی تثبیت میشه که واقعا یک دفعه حکومت همطور بسیار مصمم بگوید که خب بین حساب کنیم که پیش از جهاد کی چقدر داشت، حالا چقدر داره، پیش ازی که وزیر شد چقدر داشت، حالا چقدر داره.
به نظر شما
سری کسارو من میشناسم که 15 سال پیش نان خوردن، خدا نداشتن، نان میلیاردر هستن. خب باید از یک جای دوستی کرده باشن، با معاش خو نمیشه چیزا. خب باید از یک جای دوستی کرده باشن، باید پرسان کنیم پس به اداره دولت
بگیریم. چی فکر میکنه یا حکومتی توانایی رو داره که از این افراد چیزا رو بپرسه و بعد از همین دوستی ها از مثلا جایداد از یا مورد بررسی قرار بگیره؟
من یک چیزی به شما بگم، حکومت باید مشروع از غیر مشروع فرق کنه. نامشروع هر کس چیزی جمع که دست پیش بگیره، ای که توانایی داره یا نداره، ای به پشتیبانی ما و شما از حکومت تعلق میگیره. تا چقدر از حکومت خود ما پشتیبانی میکنیم که تقویه شوه؟ اگر حکومت همونطور باشه که هر جای یک تفنگ سالار تفنگ جانش باشه مردم لوچ کنه، نه، و از یک طرف دیگه قوت فوق العاده مردم هم به دور خود جمع کردن به واسطه پولا.
کسایی که در اکثرا وزیرها یا بعض مقامات بلند رتبه دیگه دولت بعض جایدادا را مثلا در خارج از کشور انتقال میده، این چی گونه جایداد از تثبیت میشه؟
میشه از طرف همو دفتر فانتراک بانک دی افغانستان بانک میشه که از اینجا پرسان کنیم داره از اینا از کجا آمده، کجا رفته، و هم ایساف بر مواد داده، پروتکل هایی که ما با ایساف امضا کردیم، هر وقت که شما خواستین ما حاضر هستیم که در این قسمت همکاری کنیم.
مثلا اگر می جایداد از یا تثبیت شد که یا غیر قانونی است، برخورد شما با او چی گونه است؟
برخورد ما اینطور براش کردم خدمت شما، یک حکومت باید بسیار قدرت داشته باشه که قانون تطبیق کنه. قانون باید بپرسه از کجا آوردی، چی تو پیدا کردی.
طالب پیش شما هم تو دوسیه های ثبت شده که جایداد غیر قانونی داشتن از راه غیر مشروع مثلا به دست آوردن، چقدر دوسیه نزد شما ثبت شده و آیا به سارنولی فرستادین یا نه؟
آه بله فرستادیم.
چقدر دوسیه پیشتون ثبت شده؟
من الان میفهم چند دوست پیشتون، من 919 دوسیه روان کردیم در میکنیم سال. آه در میکنیم سال، بله، آه که مریض از اینجا است.
آیا در این دوسیه کس مقامات بلند رتبه دولتی هم داخل هستن؟
حتماً است، بله.
عزیز لالودین رئیس اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری بود که راجع به تلاش‌های ثبت و راجستر ملکیت و دارایی‌های مقامات دولتی معلومات داد. شبکه نهادهای مدنی افغانستان از عدم واکنش سریع حکومت در مقابل حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان انتقاد کرده است. مسئولین این نهاد روز سه‌شنبه در صحبت با خبرنگاران از حکومت افغانستان خواستند که مسئله حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان را با شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان بگذارند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
شبکه نهادهای مدنی افغانستان از نحوه برخورد حکومت در برابر حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان انتقاد نموده، میگوید که پاکستان در قبال این کشور سیاست دوپهلو و مغرضانه را اختیار کرده است. اعضای این نهاد که به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکردند، از حکومت خواستند جهت قطع فوری حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان به گونه جدی اقدام نماید. سید ناصر موسوی سخنگوی شبکه نهادهای مدنی افغانستان در مورد چنین گفت:
وزارت خارجه افغانستان میخواهیم که این مطلع در شورای امنیت اجرا بده. یک موضوع. موضوع دومی که ما با ایالات متحده آمریکا یا با کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهایی که ما با اونا پیمان استراتژیک داریم، اونها به ما وعده کردن که در مشکلات به ما برسند. این موضوع ایجاب میکنه که از این دو مسیر باید این موضوع حل شود. مسیر اول به پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شود تا یک نامه رسمی، و دوم که ما باید از پیمانهای خود بخواهیم که اونا در واقع قدرت قوی داره یا فشار بالای پاکستان داره که پاکستان را میتونه متقاعد بسازه که دیگه دست از این حملات برداره.
به اساس گزارش‌ها در این اواخر صدها راکت از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شدند. مقام‌های افغان گفتند که این حملات راکتی تلفات مالی و جانی در قبال داشته و باعث بی‌جا شدن برخی از خانواده‌ها نیز گردیده است. در اجلاس روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان در زمینه فیر راکت از قلمرو پاکستان بحث شد و به نهادهای امنیتی این کشور وظیفه داده شد تا در این مورد گزارشی را تهیه کنند. همچنان وزارت خارجه افغانستان جهت روشن ساختن این مسئله سفیر پاکستان در افغانستان را نیز احضار نموده است. قبل از این نیز این وزارت هشدار داده بود که ادامه این حملات روی روابط میان دو کشور اثر منفی به جا خواهد گذاشت. با آنکه گفته می شود اردوی پاکستان در عقب این حملات راکتی قرار دارد، اما مقام های نظامی پاکستان این مسئله را رد کردند. در این حال شبکه نهادهای مدنی افغانستان از ناامنی و تهدیدات در مسیر راه میدان وردک بامیان ابراز نگرانی نموده و از نهادهای امنیتی مسئول می‌خواهند در تامین امنیت این مسیر توجه نمایند. اما مسئولین امنیتی ولایت میدان وردک می‌گویند که پسته‌های امنیتی و گزمه‌های سیار جهت تامین امنیت در این مسیر وجود دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:24 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات منطقه را دنبال میکنیم. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه عملیات خاص امروز در شرق این کشور 9 تن از عساکر دولتی کشته و 25 تن دیگر آنها زخمی شدند. این عملیات برای سرکوبی یک گروه مظنون راه اندازی شده که در قتل یک مامور ارشد اداره امنیت ملی تاجیکستان دست داشته است. خبرگزاری انترفاکس و ایتارتاس ارقام کشته شدگان در این عملیات را به نقل قول از مقاماتی که نامهایشان گرفته نشده گزارش دادند. به گفته مقامات چندین نفر از شورشیان در این عملیات کشته و شماری از آنها به شمول 5 افغان بازداشت شدند. در این باره مصاحبه با سلیم ایوبزاد همکار بخش تاجیکی داشتیم و نخست از وی پرسیدیم که هدف این عملیات چی بوده و چرا در این وقت و زمان سال راه اندازی می شود. او در پاسخ چنین می گوید.
هدف این عملیات سرکوب گروه هایی هست که از پسمانده ها یا باقیمانده های اتحادی مخالفان تاجیکستان است از زمان جنگ شهروندی تاجیکستان در سال های 1997.
یعنی جنگ داخلی
تاجیکستان. بله از سال 1997 از سال 1992 تا 1997 در بدخشان فعال بودند و با وجود اینکه سازشنامه صلح امضا شد و این گروه ها با نیروهای دولتی ادغام گشتند، اما یک نوع اختلافات و قنادمنده بین آنها و دولت همیشه باقی بود. اما حادثه بعد از آن شروع شد و شاید بیشتر میتوان گفت با بهانه آن شروع شد که در اینجا جنرال عبدالله نظروف رئیس دفتر امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان در یک حادثه مرموز کشته شد. دقیق معلوم نیست که این گروه با حمله کرد و یا این در این حادثه قتل و در نتیجه یک جنجال یک ماجرای سر راهی به وقوع پیوست، اما با وجود این حادثه امکان داد که دولت نیروهای خود را وارد ولایت بدخشان ولایت مختار بدخشان بکند و نیروهایی که تحت فرماندهی سابق اپوزیسیون طالب ایانبکوف، یادگارشا محمد باقر و افراد دیگر را زیر نظر گیرد. و گفته می شود این فرماندهان در قاچاق تنباکو، در قاچاق حتی الکل به بدخشان از طریق قرقیزستان و روسیه نیز دست داشتند و اختلافات احتمال می رود سر نظارت به این راه های قاچاق شروع شده باشد. اما حالا فرصت رسید که حکومت آن گروه هایی را که در طول اینقدر سال ها نتوانسته بود سرکوب کند با استفاده از این فرصت سرکوب کردن می خواهد.
سلیم ایوبزاد همکار بخش تاجیکی بود که درباره عملیات امروز نیروهای دولتی تاجیکستان در ولایت خودمختار بدخشان این کشور معلومات داد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به رئیس جمهور سوریه بشار الاسد هشدار داد که مرتکب اشتباه فلاکتبار استفاده از اسلحه کیمیایی در کشور خود نشود. قبل از این روز دوشنبه دمشق گفته بود که اگر به تجاوز خارجی روبرو شود و یا دخالت بین المللی به این کشور صورت بگیرد از اسلحه کیمیایی کار خواهد گرفت. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از همکارم سید سمی عباس میشنوید.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی خود با سابقه داران جنگ در آمریکا در ایالت نوادا گفت اگر حکومت سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده نماید، رژیم سوریه و شخص بشار الاسد از سوی جامعه جهانی مسئول شناخته خواهد شد. امروز ما به ترتیب کار میکنیم که مردم سوریه به یک آینده بهتر آزاد از رژیم اسد صاحب شوند. با در نظر داشت ذخایر اسلحه کیمیایی رژیم، ما مکررن به اسد و اطرافیان واضح خواهیم ساخت که دنیا متوجه است و اگر آنها اشتباه استفاده از این اسلحه را مرتکب شوند از سوی جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا مسئول شناخته خواهند شد. روز دوشنبه دمشق تهدید کرده بود که در صورت دخالت خارجی به این کشور از اسلحه کیمیایی خود کار خواهد گرفت. شورشیان سوریه ادعا می کنند که حکومت سوریه سلاح‌های کیمیایی خود را به نزدیکی سرحدات این کشور انتقال داده است. یک صاحب منصب اردوی آزاد سوریه قاسم سیدین تصدیق نمود که این سلاح‌ها به میدان‌های هوایی نزدیک سرحدات سوریه انتقال داده شدند. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. سخنگوی وزارت خارجه سوریه جهاد مقدسی گفت با وجود جنگ داخلی ذخایر اسلحه کیمیاوی سوریه کاملا تحت کنترل اردوی این کشور می باشد و از این سلاح به هیچ صورت علیه مردم سوریه استفاده نخواهد شد. هر نوع اسلحه کشتار جمعی و هر سلاح دیگر غیر متعارف که سوریه دارد در جریان بحران کنونی هرگز و هرگز بر علیه مردم این کشور استفاده نخواهد شد، بدون در نظر داشتن که بحران چگونه تحول می کند و به کجا می رسد. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون تهدید سوریه را سزاوار مجازات خوانده و از جامعه جهانی خواست که برای جلوگیری از آن آماده اقدامات باشد. در این میان گروه ناظر حقوق بشر سوریه خبر می‌دهد که از آغاز مظاهرات ضد رژیم بشار الاسد در سوریه در ماه مارس سال 2011 تا کنون 19,000 نفر کشته شدند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه نام 27 نفر و 3 شرکت دیگر سوریه را در لیست تحریم‌ها شامل نمود. از زمان آغاز قیام‌ها در سوریه این 17 دور تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه رژیم سوریه می‌باشد.
گزارش بود درباره انکشافات اخیر سوریه. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را بشنوید، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که از یک حمله گروهی بر یک هتل مجلل در کابل جلوگیری کرده است. معاون سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت با این اقدام آنها از یک رویداد خونین جلوگیری شده است. مقام‌های امنیتی ولایت میدان وردک میگویند که در جریان عملیات تصفیه‌ای در این ولایت 5 پلیس از چنگ مخالفین مسلح آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها این منصوبین پلیس به تازگی در مسیر راه ولایت بامیان از سوی مخالفین مسلح دولت اختطاف شده بودند. ولسوالی دانگام ولایت کنر بار دیگر شاهد پرتاب ده ها راکت از خاک پاکستان بوده است. فضل الله واحدی والی کنر بر رادیو آزادی گفت که 70 راکت دیشب به این ولسوالی پرتاب شدند. مقامات در تاجیکستان میگویند در نتیجه عملیات خاص امروز در شرق این کشور 9 تن از عساکر دولتی کشته شدند. در نتیجه این عملیات شمار از شورشیان هم کشته و چندین تن دیگر به شمول 5 افغان بازداشت شدند. مردان مسلح امروز در شمال غرب پاکستان بالای کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان حمله کردند. مقامات میگویند در حمله امروز که در بیرون جمرود در منطقه قبایلی خیبر صورت گرفت، یک راننده کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. و حکومت بریتانیا امروز اعلان کرد که 1200 سرباز بیشتر را برای محافظت از بازی‌های المپیک 2012 لندن توظیف خواهد کرد. به این ترتیب 18200 سرباز اردوی بریتانیا برای تامین امنیت مسابقات المپیک موظف خواهند بود.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه شماره 614 آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
جمشید صدیقی هستم، از کابل صحبت میکنم. پیام بنده برای تمام مردم افغانستان این است که با استفاده از ماه مبارک رمضان، یک ماه صلح و آشتی است، در آوردن صلح کوشش نمایند و با دولت همکاری نمایند.
شبرغان گم میزنیم به خاطر موسیون همه تمام محبس ها از لیست غریبی بیچارگی همین که نمونه آمده در محبس 10 سال، 12 سال، 14 سال بندی است. کسایی که جرم کرده، کسایی که گناه کرده، اونا آزاد رها گشته. برای خدای شما در این کاش بکنید رادیوهای جامعه جهانی تا که تحمل کنه کوچ کوچشان، اولاداشان در بازار، در کوچه و اشکای چشمشان روان است. کسایی که به جرم گرفتار است اونا آزاد است، انچارا کنه پشتبان های قوی دارند.
من محمد شاه از رسالی سرکنی شما تماشون چند روز میشه که مثلا همی دینیم سر مثلا در اردوگاه کرمان زندانی شده از دولت مثلا مزید افغانستان گشته و سرمدر است نفر سرگردان اعتبار چه خیمه قطع شده مقام بالا خواهش میکنیم که اونمور به تماشا
سلام علیکم آقای ظریف نظر برنامه باره حقوق بشر میخواستم از خانم مصادق بپرسم که این کسایی که در شندن افغانه را چند سال پیشتر به قتل رساندن در کنه را به قتل رساندن در پنجوایی خانه را آتش زدن آیا این هم کسایی هستن که شامل ناقضین حقوق بشر شوند و یا تنها همون مجاهدینی که با روسا جنگیدن و گرسنه و پای برهنه و بالاخره بدبخت شدن آیادهشان یتیم شد و خانمهایشان بیوه شد اونا هم ناقضین حقوق بشر هستن. بگه من خواهش میکنم به خاطر این ماه مبارک رمضان بگه کسایی که قلم به دست هستن افغانستان اگر خانمها هستن اگر آقایان هستن به خاطر مسئله سیاسی شان افغانستان دوباره به یک دیدال غم نکشن. سیف الله سروری هستم از فلسطین سالن تماس گرفتم. تشکر.
یکی از سربازای اردو ملی هستم از کندک سه لوای اوق اردو 215 میوان دست کندک سه ما به مقصد میرد که سربازا میخورن بداشه ما را میخورن آی واشه ما درست نمیزن نان آی ما درست نمیزن فنده اردو ملی در این کندک هیچ با اقتصاد و چینی هست لطفا با وزارت دفاع می بیان ما را برسانیم که اگر یاد دوی اکیل دوی اکیل ما بدرسی کنه.
دریف نظر ما استاد پوانتین باس هستم رحمانی از شهر مزار چیزی همراهتان صحبت ما جناب دریف نظر در تابستان سال دیگشته در یکی از تلویزیون های خارجی شنیدم که یک نفر ایرانی در شهر ترانتو دوکان پرنده فروشی و حیوانات فروشی را باز کرده بود و مسئولین شهر او را به خاطر این که چرا برای حیوانات کلاب نصب نکرده جریمه کرده بودند. ما در شهر مزار شریف زندگی میکنیم و شهر مزار شریف از لحاظ برق به دو قسمت تقسیم شده، یک قسمت برق 24 ساعته داره و قسمت دیگرش برق نوبتی. و بس ما متاسفانه در جایی هستیم که برق ما نوبتی هست و برق نوبتی ما هم آنقدر ضعیف است که با تکه ها نمیگرده. ببینید جناب ظریف نظر، تابستان هست، گرمی هست، روزا دراز است، ماه مبارک رمضان است و مشکل تر از همه که برق نیست. ولی ما هم بالاخره انسان هستیم. ببینید زندگی ما از زندگی حیوانات خارج کرده هم پایین تر است. ما متاسفانه برخی نداریم که با تکیه ما را بگردانه، چی مانده از خولر و غیره.
ما یک تن از باشندگان الفوالی قرقی نیستیم، از راوی آزادی را سلام میگیم. شما فکر کنیم ما رمضان مبارک است، این امشب ما هزارها نفر جمع شده کم بوین ده خانه را به دریای آمو چپک را تخریب کرده است، ما کار کرده استیم از حولی مردم حولی نشیمن مردم واقع در هستیم، مردم در به در است که تکست ای دولت افغانستان در اولوسوالی قرقین ما هیچ توجه نمی کنه. از این دولت داری کده ما مردم در دریا پرتا خوش هستیم، از این دولت بیخی ما مردم آزرده هستیم، از این دولت بیخی بیزار شدیم. چرا که ما دونم سال میشه صدا کده را هستیم، از این دپای مره هیچ نمیشنوه. از این نیشنوید یک دپای نی حیات دید نیامد، یک دپای میدید چشم خود میدید مردم ها حالتش چه حال است. این شب ببینید که چچه کچه مردم در میدان است، مای روزه رسی کو چچه کچه مردم رسی کو فقال مردم در آسمان برامده دید هزار هزارها نفر جمع شده در حولی مردم واقع درایست، هزارها نفر بیلگار ریند چپک درایست، مردم در بدر سکت تکست. چرا می دولت افغانستان به ما مردم توجه نمی کنه؟ ما تسکیره نداریم، ما رای ندادیم، ما دهی دولت نیستیم، دهی خاص نیستیم. اگر خاص دهی خاص نیستیم ما مردم بیاید که میتریه آمو پرتن نباشه چی چی پچای تغان مردم به آسمان برامده دید. صدای مرا میگوشید، یعنی هر کسی که تو گوش صدای مرا میشنو و تو گوش از امو برسانیم.
آقای نظر این نیچ پرسان مکنید امی احکامی بالا در پایین چرا امی نمیچره؟ یک کس متوجه نمشال احکامی استیر محکمه در سر مرافع نمیتونه، احکامی وزارت عدلیه در سر همه بیاست عدلیه ولایت غور نمیتونه. ما امیر امی چی مشکلی که امیر رقم موشه ما غریبا چی کنیم؟ ولی احکام که میریم از بالا در پایین یک نظر نمکنه، یک نمیگره.
نظر جان ما دم نارین هستیم از ما دولت کرزای آش شریبوسی دسو زمین ما را ترکه کده ده معرف تشاروالی نظر زمین ما را میراث کده نه پیسه میتا نیم توانایی دعوه داریم ده سال دعوه کردیم هیچ صدای ما را کسی نمیشنوه برای خدا رئیس عدلیه ایتاشی ما چارلیم لگر پنیه تلوه رئیس عدلیه
ما قابل به شما عرض میزنم چندی قبل تمام مردم کابل یا مریضایی که با کابل میرفتن شکایت داشتن که دوا را از پاکستان میخره دواخانه کابل و که اینجا با نخی کلدار مثلا دو ست کلدار میشته دو ست آقانه میگره ولو که اینا آمده پروشی ها بره جا از دل مرگان میتازد این شکایت ها بالا شد که یک چانس دیگر دوا پروشی ها گرفته این همون کمپانی های دوا میرن تاریخ سخمان و تاریخ اکسپایر یعنی ختم نشته میخورن قیمت دوا را نشته نمیخورن در دوا.
آقای ظریف نظر، حال ماهای رمضان مبارک است، چرا قدر نرخا بلند میره؟ چرا یک دولت غور نمیکنه در این باره؟ چرا این مردم بیچاره و فقیر و مسکین تا به کی قدر رنج بکشن؟ چرا شما مطبوعات محترم، چرا امی موضوعاتی که شیر بررسی میکنه، یک قطع شیر، ما خودم یک دکاندار هستم، یک قطع شیر به 18 افغانی است، یک قطع قیماق به 50 افغانی، آیا او غریب و مسکین بیچاره ای که چیز نداره بخوره، او چی بخوره، چطور روزه بگیره؟ تا به کی قدر بدبختی در این وطن باشه؟ یک ذره شما مطبوعات عزیز خواهشمند هستیم که تا امی مسئولین بکشونین بیارین از سوال کنین و کلی قدرهای میزو کشه این مردم. ما یک جوان هستم واقعا افسوس میکنم به این مردم، واقعا یک غریب بیچاره که میاد پیش ما پشت یک دونه خودی شیر که بر از اون قیمت شه برش میگم بسیار تاسف میکنم، خریده نمیتونم میره دوباره. تا به کلی قدر بدبختی. با احترام عبدالمجیب نایی هستم ولایت کابل.
همشهری محترم، شما در تلفن اوتومات رادیو آزادی یک پیام گذاشته بودید که تلفن کنم، شما اول به شنوندای عزیز ما خود معرفی کنین.
بله، من فریباستم البته شهر کابل بطه ماشرین.
بله فریباد جان، مشکلات خودت در مجموع چی است اگر بسیار خلاصه بگویی؟
بله مشکل من اینه می است که البته از اقتصادی درست ندارم، خانه جایی نداریم، بطور یک طفل من شوهر من تکلیف داره، خود من چنان تکلیف قلبی دارم، فشار عصبی دارم، چون من پیش رفتن سربت در 28 هستم، خانه و روز روزگار ندارم، خسر مام از خانه بیرونم کردم، خانه برادرم هستم، برادرم دیگر کوچک از اینجا موقات مستوخ هست.
فریبا جان خوب شد که شما به ما تلفن کردین، برای که به ما از کابل متواتر پیام میرسه، مثلا یک پیام که امروز به ما رسید از شهر کابل، یک دکاندار با احساس ماست، او میگه قیمت ها انقدر بلند است، هر همشهری ما میای در دکان وقتی که ما قیمت هم میگیم بیچاره خریده نمیتونن و پس میرن و وجدان ما ناراحت میشه، از او خاطر از طریق رادیو آزادی مشکلات همشهری های کابل و دیگه در شهرهای دیگه که وضع اقتصادیشان درست نیست اونا را میگن تره بکنن. حالا ما به عنوان مثال با شما صحبت میکنیم، شما یعنی چی فکر میکنید کدام مرجع در کابل یا در حکومت در دولت هست که اشخاص مثل شما که مشکلات دارن، بیکار هستن، عایدات ندارن، خانه ندارن به او مراجعه بکنن؟
سه ساله هنوز نشده، این تکلیف داره که پیش دکتر میبرم، شد دکتر میگه که ببرش هندوستان که دویش در هندوستان شد، گراف سر شد گرفتم شفاخانه و حاج بردمش، نمی حالت و ضعیفی بیپولی چه قسم کنم، هیچی چاره کنم غیر از خدای پاک بگه، خود خداوند نگه کمک کنم.
یعنی در کابل در دولت در حکومت اتر یک مرجع موجود نیست به نظر شما که اشخاص مثل شما در اونجا بره ازشان کمک بخواه یا یک مشوره بخواه یا راه برتان نشان بده که شما خود نمیتونین بدون هیچ عایدات، یعنی دیگه هیچ چاره نیست، چی باید بکنین؟ کسی هست که به شما مشوره بده در کابل؟
اصلا نیست.
به نظر شما چی شوه که اشخاص مثل شما گدایی هم نمیتونه، سر کوچه هم شده نمیتونه، اطفال خود بسلا به نمایش مانده نمیتونه و هر طرف بره، اینطور اشخاص به نظر شما چی باید بکنه، چارش چی هست؟
نیست دیگه، جز صبر از خدای پاک دیگه چی کرده نمیتونه، بندش دیگه چی کرده نمیتونه، چی کرده نمیتونه، چی کرده نمیتونه، این نمیال که بچی ما مریض است، من چی کرده نمیتونم، هیچ کار نمیتونم. هاید از دامن خداوند اگر استاده گرگه دعا وزر با خدای پا.
در این ماه مبارک رمضان چی میکنین؟ امکانات روزه چطور است؟
هست میگذره دیگه. خداوند روزه شهر هم میگذره نیاز به خوبی و به خوشی هست میگذره.
خب میبینیم که صحبت ما با شما فعلا به یک نتیجه نمیرسه، برای ازی که ما هم سوال از شما میکنیم و شما جواب از این سوالا رو ندارین. میبینیم که جواب از این سوالا رو ما از کی و از کجا و از کدام مرجع در افغانستان پیدا کرده میتونیم. ما اگر با کس صحبت نتونیم که مدقل از طریق برنامه آزادی و شنوندگان صدای شما را نشر میکنیم، ببینیم که دیگه شنوندگان عزیز ما و دیگه افراد در افغانستان چی عکس عمل نشان میدن و مسئولین امور در افغانستان چی عکس عمل نشان میدن. فعلا همقدر تشکری میکنیم که با ما صحبت کردین شما.
خودتان هم شنوندگان عزیز، یعنی می آرزوی مسکت حالت هست که البته که از زندگی چقدر استفاده میکنه، خوشی خوبی از دارندگی. کسای از بیچاره و مثل ما که نه خانه داره و نه جای داره و نه پول داره و نه زندگی داره جز دامن خدای پاک، بیماری و مزمری هر حالت دیگه گرفتار میباشه.
فریبا جان، شما در بعضی صحبتهای در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتین، از ناامیدی و از مایوسی و حتی از خودکشی صحبت کرده بودین. منتها توصیه ما به شما، خواهش ما ایست که اصلا به این موضوعات فکر نکنین، ببینین راه های حل چی است. وزارتخانه های مختلف، ادارات مختلف فکر کنین سرش، اگر شما مستقیم مراجعه کنین که اونا اگر بتانن با شما همکاری کنن در کاریابی یا رسیدن به مسئله صحت اطفال و فامیل شما اگر کار بکنن. ما هم تا اندازه توان کوشش میکنیم که به مسئولین امور در این رابطه تماس برقرار کنیم.
شنونده حضور باشید، تشکر از تلفن، قربانتان، قربان محبتت. به خدا قسم دیگه هیچ گفتن میتونم، به خدا اینه به مرگم رازیستم، بینه هیچ دیگه هیچ در زبان جرنم یک مچه قسم بگویم به خاطر این دوتا.
فریبا جان تشکر از اینکه جرات کردین صحبت بکنین و صدایتان رو بکشین از طریق رادیو آزادی. خواهش میکنم، فعلا خداحافظ. خب محترم دکتر صیب رمضان بشردوست، عضو کمیسیون امور شهدا، معلولین، معیوبین، بیوه ها و بازماندگان اولوسی جرگه، بعد از تقدیم احترامات صیب، ما از خاطر یک پیام به شما زحمت میتونم که یکی از شنوندگان عزیز ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتن و یک خانم جوان است به نام فریبا، در کابل زندگی میکنه، دو طفل داره، خودشان مریض، شوهرشان مریض و به هر جایی که میره مشکلات تداوی داره. خب خلاصه مطلب، ما فکر کردیم که از این نوع اشخاص بسیار زیاد است در افغانستان. آیا در افغانستان در سیستم نظام افغانستان اتر یک جای موجود است که این نوع اشخاص به او مراجعه بکنه صاحب؟
بر اساس قانون و طبق تئوری افغانستان شفاخانه‌ای دارند که شفاخانه‌هایشان در خدمت مردم مریض می باشد. بنابراین هر کسی هر نوع مریضی که داشته باشد که قابل تداوی در افغانستان باشد، بر اساس قانون و طبق تئوری شفاخانه‌های ما باید تا حد ممکن مجانی تداوی کند. یعنی سیستم صحی افغانستان بر اساس از این پایه‌گذاری شده در یک شفاخانه که میری، شفاخانه که مریضیت مربوط به او میشه، مثلا اگه سوختگی باشد استقلال، شفاخانه استقلال، جراحی باشد مثلا در شفاخانه وزیر اکبر خان، و عقلی و عصبی شفاخانه علی آباد یا یورولوژی شفاخانه علی آباد. من خودم در مدت رخصتی شب بعض شفاخانه رو دیدم. بنابراین طبق تئوری هر مریض شفاخانه خود داره، باید داخل شفاخانه بره و طبق تئوری و با طبق قانون اساسی در اونجا دکتر است، متخصص است، بخش عاجل است، و حتی طبق قانون و تئوری باید دواهای اولیه هم باشد، بستری اگر لازم باشد باید بستری شود. اما متاسفانه این فقط در تئوری است. در عمل که من وقتی دیدم شفاخانه را، تعداد زیاد اگر نگویم تمام شفاخانه ما دوا هیچی ندارند، دکتر هم چون ماشان 4500 افغانی است، اکثرشان قبل از رخصت شوند میرن به شفاخانه خصوصی کار میکنن یا معاینه خانه دارن. اما بعد شفاخانه هست که میشه که مثلا بفرستیم شفاخانه وزیر اکبر خان که دکتران همکاری میکنن یا شفاخانه استقلال یا بعد شفاخانه. اما طبق توری ها مرجعی است که باید طبق قانون اساسی ما مریض را تداوی کنن.
خب از این موضوع که سخن باز شد، یک شنونده دیگه ما میگه که
آقای ظریف نظر، شب 31 سرطان
سر یکی از برادرایم به خاطر یک گفتگوی لفظی با یک نفر از همسایه‌هایشان مورد ضربه چاقو قرار گرفت. ما مریض در قدم اول به شفاخانه امرجنسی انتقال دادیم، ولی با بسیار تأسف و تعلم باید بگویم که در اوجه با برخورد بسیار زشت دروازه‌بانای از این شفاخانه امرجنسی مواجه شدیم که بالاخره وقتی که ما از رهبری و از وزارت صحت عامه و وزارت داخله و اینا یادآوری کردیم و بسیار قباحتش اونا حتی برای از اینا دو دشنام دادن که دو دشنام شامل آقای کرزی هم شد. ما به خاطر از اینکه مریض ما خونریزی شدید داشت ناگزیر شدیم که مریض به شفاخانه وزیر اکبرخان انتقال بدیم. وقتی به شفاخانه وزیر اکبرخان میرسیم، در حالی که ما همونطور یک حالتی داریم که مریض در بین مطرف سیده، هر قدر که میگردیم این طرف طرف حداقل یک کسی پیدا نمیشه که یک تذکره ای در اختیار ما بگذاره که ما نه تنها اونا بلکه خود ما همین مریض با یک دکتر بر یک کس انتقال بکنیم. بالاخره یک تذکره را پیدا میکنیم و داخل شفاخانه میریم در بخش امرجنسی یا در بخش عاجل است. در اوجه بعد از بسیار انتظار بالاخره یکی از دکتر صاحبا متوجه احوال ما میشه، با از ما پرسان میکنه که چی گپ است. خوب برش میگیم که نیت یک مسئله است، مریض در یک اتاق انتقال میتن، شما قبول بکنن که بعد از اینکه یک پرستاری یا بعد از اینکه یک کار بسیار ساده و یا فرضاً یک مسئله پانسمان یک گپا را چی بکنن، با یک پانسمان بسیار ساده مریض به حساب چی میکنن که تو باید برای ما پیشه بدی. در او حالی که همونجا مادر از این مریض هم قرار داشت، مادر بیچاره بار از این که بسیار گریه و فقان میکنن، در اون تو یک حالت مبلغ 500 افغانی رو برای از این دکتر میده. ما به این حالت خیلی ناراحت شدم و هر قدر کوشش کردم که به کجا به تماس شوم که حداقل درد خود برای جنا بگورم، چاره دیگه نشد. بالاخره مجبور به این شدم که برای شما این پیام رو بگذارم و یک قدر بگویم که این نشانه لباس سفید است و این امید مردم برای دولت و دولتداری افغانستان. امیدوار هستم که شما این پیام نشر بکنین و مسئولین دفاتر ما و مسئولین دولتی ما یک کمک کاری به حال مردم بیچاره توجه کنن. تشکر.
دکتر سب رمضان بشردوست، به بندیباری ها را در شفاخانه های افغانستان چطور میشه که کنترل کرد؟
کنترل به نظر من ممکن نیست فعلا، به خاطر که وزارت صحت عامه ما و پارلمان ما بخصوص کمیسیون هایی که این رابطه کار کنند، اینا هیچ کدامشان در قصه و غصه مردم نیستن. ما نمیتونیم که از یک دکتری که 20 سال سابقه کاری داره و این دکتر 7 سال درس خوانده در شفاخانه ما کار میکنه، معاش غیر کدری داره 4800 افغانی است، از اون ما بخواییم که باید از عصر صبح تا چهار بعد از ظهر در خدمت باشه. بهترین راهش به نظر من است که ما یک وزیر پاک صادق داشته باشیم، پارلمان پاک، کمیسیون صحتی فعال داشته باشیم که از یک طرف ماش پرستار، مثلا پرستار و نرس، ماش 4000 افغانی است، در حالی که اونمون نفر غیر کاری وقتی که رتوب معاشات شود میشه 8000، اما در خصوصی برش 15000 میده. بنابراین افرادی که سرش فشار بیارن و میگه من میرم به خصوصی کار میکنم، از یک طرف، از طرف دیگه باید معاش های افراد بالا برده شود، مثلا معاش های پرستاری ما مثلا 15000 20000 شود، در مقابلش باید جوابگو باشه. و از طرف دیگه من فکر میکنم که ما باید یک پاسخگوی مکافات و مجازات داشته باشیم. فعلا در افغانستان یک نوع انرژی وجود داره که هر کس هر چیزی که خواست او را انجام میده، چون از او بازرسی و بازخواست نمیشه، به خاطر که وزیر در قصه و غصه خود است، وکیل در قصه و غصه خود است و همچنین پلیس و قمانده هم همه ایشان متاسفانه در فکر و ذکر منافع شهیدشان است. یک سیستمی درست اگه جور شود چرا نه.
خب دکتر سیب رمضان بشردوست، اصلا از نقطه نظر سیستم من یک سوال داشتم که مثلا در دیگه ممالک ریاست به نام اوقاف و ایگپا موجود است، منتها ما شما وزارت حج اوقاف و مثلا کار امور اجتماعی تو وزارت خانه داریم، کسایی که بی بضاعت و بیکار هستن، اینا مسئول نیستن که اینا را اعاشه و اباطه بکنن، برای اینکه اینا مسئول دولت هستن و میلیاردها دلار میای و هر فرد افغانستان باید یک نوع منبع عایداتی باید داشته باشه، یا کار داشته باشه، یا دهقانی داشته باشه، یا یک یک چیزی باید داشته باشه. این چطور است از نقطه نظر شما؟ این مربوط به کدام اداره است؟
بر اساس قانون و باز هم بر اساس قانون اساسی، مکلفیت و وظیفه اساسی دولت و موجودیتش، دلیل موجودیتش برای نیست که برای اتباع کشورشان هم از نظر معنوی هم از نظر مالی باید شرایط یک زندگی آبرومند و با کرامت آماده کنند. اما این چیزی که ما گفتیم متاسفانه در افغانستان فقط بر اساس قانون است که در کاغذ میماند و اجرا نمی شود. اگر ما واقعا بخواهیم که قانون عملی کنیم و میلیاردها و 60 میلیارد دلار اگر اشتباه نکنم وزیر اوروز میگفت که در افغانستان در طول 10 11 سال کمک شده، در این صورت اگر مقامات دولتی ما وظیفه خود انجام بدهند، ما میتونیم که برای مریض خود وزارت سطحامه، شفاخانه، برای بیکار خود وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت، وزارت مالیه و همچنین مثلا برای افراد دیگه خود، مثلا ورزشکار ما که با ورزشکمی گرسنه ورزش میکنه، کمیته المپیک، وزارتی که مربوط بهش میشه یا پارلمان ما کار کنند. من پیش روی خود قانون اساسی دارم که در ماده ششمش نوشته دولت به ایجاد یک جامعه مرفع و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد. بنابراین طبق ماده ششم قانون اساسی دولت ما مکلف به عدالت اجتماعی است، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، جامعه مرفع و مترقی است. ما فقط اگر یک جمله زیر بگیریم، مثلا حمایت از حقوق بشر بگیریم، حقوق بشر اقتصادی، حقوق بشر سیاسی و حقوق بشر فرهنگی و مالی، میتونه که افرادی که مریض است، افرادی که مثلا سانسور میشن، افرادی که بیکار هستن، افرادی که مشکلات متعددی دارن، دولت فقط این ماده ششم قانون اساسی را مراعات کنه، به نظر من مشکلات مردم افغانستان حل میشه. منتها دولت در افغانستان به معنی وسیله خدمت به مردم نیست. دولت در افغانستان به معنی دولت است، یعنی دو میدم مردم دو میزنه و لط میکنه، و یا دولت به معنی دیگهشی وسیله سرمایه و جمع کردن پول و پیسه و امثال
هم است. خب بهرحال آخرین سوال ما ایست که به طور نمونه، به طور مثال، یا به نمایندگی از میلیون ها انسان افغانستان که، یعنی همی فریبا را بگیریم، فریبای بی خانه، فریبای بیکار، فریبای بسلا مریض، ای چی باید بکنه؟ چی باید بکنه؟
اول اینکه ای خانم میتونه مثلا از اشتونین تا نو پذیرش پارلمان، سرگ دارلمان بیاد، از شنبه تا چهار شنبه من هستم. این مشکلی که مریضی دارم، من فکر میکنم به احترام پرزه من در هر شب خانه یا در هر کلینیک روان کنین یا تا جایی که مثلا امکانات دیگه است ما میتونیم با همکاری کنیم. اما بر اساس عمومی و مجموع متاسفانه ارگان نهادی که بتونه دلسوز باشه برای همکاری کنه وجود نداره. اگر نه طبق قانون و طبق ضوابطی که ما داریم، افرادی که در داخل مرضیشان تداوی میشد شفاخانه در خدمتشان است، افرادی که در داخل مرضیشان تداوی نمیشد، ما یک باب داریم به نام باب 92-91 در ریاست جمهوری که رئیس جمهوری افغانستان مکلف مصارفی طبعی افغانستان که امکانات ندارد آماده کنه که برن در خارج تداوی شوند. خدا شده است که ما به دخا سند داریم که سناتور ما، وکیل ما که هیچ مریض نبوده یا مریض عادی بوده، از ریاست جمهوری از همی باب پیسه بسیار گزاف گرفتن، رفتن به هندوستان چکر زدن، دوباره بر آمدن، در حالی که اینی پول در خدمت اینی مردمی که واقعا مریض هستن و در داخل تداوی نمیشه باید دفترشان قرار داده شد.
محترم دکتر صبر رمضان بشر دوست، عضو ولسی جرگه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما. برنامه شما رو من میشنوم، چون برنامه شما در رابطه با مشکلات مردم است. من به مردم افغانستان نمیگم که من مشکلتان رو حل میکنم، اما هر روز از شنبه تا چهارشنبه از 8:30 دفتر پذیرش پارلمان در سرگ عمومی که جاین من اونجا هستم، تا جایی که مربوط به من است من همکاری میکنم.
بسیار جد تشکر.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت میکند 07084620. تکرار میکنم 07084620.
کیستین ما؟ دل کوچک ما می آید کیست این ما کیست این ما که از عرش فرا می آید که به تاراج دل کوچک ما می آید کیست این ما تو راج دل کوچک ما